بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلوات و که علیه که بعد آبائه فی حاض ساعت و فی کل ساعت ولیان و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتی تسکنه و عرض کتوان و تمتعه و فی ها طویلا به رحمت که یا ارحم الراحمین به محمد و آله الطاهرین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. شهادت سالار شهیدان تصدیق درست میکنم. بحثم رو با آیات 66 الی 69 سوره طه شروع میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال بل القوا فإذا حبالهم و عصیهم یخیل الیه من سحرهم انها تسعى فأوجس فی نفسه خیفة موسی قلنا لا تخف انک انت الاعلی و الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی. موسی گفت اول شما بیفکنید، در این هنگام تنابها و عصاهای آنان بر اثر سحرشان چنان به نظر می رسید که حرکت می کند. موسی ترس خفیفی در دل احساس کرد. گفتیم نترس، تو مسلماً پیروز و برتری و آنچه را در دست داری بیفکن، تمام آنچه را ساختند می بلد. آنچه ساختند تنها مکر ساحر است و ساحر هر جا رود رستگار نخواهد شد. سرفت های بحثی رو که در خدمت شما هستیم در معرفی وبلاگ و کارکرد های تبلیغی اون هست. دو شرط این که در این جلسه ابتدای بحث ممکنه مقداری در مورد وبلاگ توضیحاتی باید بشود که ما رو نگران کنه از این که باچه ابزار و سامانه خطرناکی مواجه هستیم. این آیات رو من قرائت کردم که توجه داشته باشیم ما به دلیل اینکه قائل هستیم امداد خداوند همیشه همراه ماست، از این دستگاه پیچیده قطعا نباید بهراسیم و انشاءالله با ورود عناصر تبلیغی ما در این سامانه ها مسلم می‌دانیم که ما موفق خواهیم بود و نسبت دشمن غلبه پیدا خواهیم کرد. در پنج سرفصل اول با وبلاگ آشنا می‌شویم، در آخرین سرفصل بررسی می‌کنیم آیا میشه از این سامانه برای تبلیغ دین هم استفاده کرد یا خیر. واژه وبلاگ از دو کلمه لاتین لاگ و وب تشکیل شده. کلمه لاگ در زبان انگلیسی به معنای کنده درخت، به جهت اینکه دوایری روی کنده درخت هست که ما رو مطلع میکنه از سن این کنده درخت و این درخت و اینکه در چه سالهایی پرباران بوده، کمباران بوده، خشکسالی بوده. از این رو به هر نوع وقایع نگاری در زبان انگلیسی لاگ گفته میشه. واژه وب هم به معنای تار یا نسج، باب یا تار عنکبوت استفاده میشه. امروزه در اینترنت به مجموعه از اسناد HTML یا متون یا فرامتن اطلاق میشه. وقتی با هم ترکیب میشن وبلاگ یا بلاگ معنای یادداشت‌های روزانه‌ای رو میده که ما بر روی اینترنت اینها رو ارائه میکنیم. در تعریف وبلاگ 5 ملاک و شاخصه اصلی ذکر کردن که من اینها رو توضیح میدم. اولین نکته‌ای که در تعریف وبلاگ ما باش مواجه هستیم این هست که وبلاگ یک ابزار شخصی، به معنای این که اون کسی که این ابزار رو در اختیار داره یک سازمان، یک نهاد یا تشکیلات نیست و از این رو فرایندی که طی میشه و اطلاعات در وبلاگ به صد میرسن فرایندی نیست که اطلاعات رو ویراسته و با ساختار استانداردی ارائه کنه. از این جهت یک جذابیتی پیدا میکنه به جهت اینکه نوشته های درون وبلاگ نوشته هایی که مانند روزنوشته های یک شخص میمونه. ویژگی دوم وبلاگ این هست که بر روی اینترنته و به شکل مکتوب منتشر نمیشه. از این جهت هزینه های اون بسیار ارزانه و هر شخصی میتونه با داشتن یک کامپیوتر، یک مرورگر و اتصال به اینترنت اون وبلاگ رو مطالعه کنه. در عین حال این که به شکل چاپی و مکتوب منتشر نمیشه، ولی منتشر میشه به معنای این که شما در تیراژ بالا نوشته های خودتون رو بر روی اینترنت میگذارید. بالقوه هر کسی که دسترسی داشته باشه به اینترنت میتونه نوشته های شما رو بخونه. پس به این معنا ما عملا وبلاگ رو در قالب رسانه ها میتونیم ارزیابی کنیم که دارای انتشار هستن. نکته مهمتر این هست که به جهت اینکه افراد در وبلاگ ها برای همدیگه کامنت میذارن، نظر میذارن، وبلاگ ها تبدیل میشن به یک اجتماع کوچک. هر دسته از افراد به خاطر علاقه های مشترکی که با هم دارن و با هم دیگه ارتباط دارن، اینها یک جامعه و یک گروهی رو در فضای مجازی و سایبر شکل میدن. آخرین نکته‌ای که در وبلاگ ها گفته شده این هست که طبیعتاً به جهت اینکه برای تولید یک وبلاگ نیازی به هزینه نیست و شما پولی پرداخت نمی‌کنید، طبیعتاً قصد شما این نیست که تبلیغات کنید یا فعالیت‌های خاصی رو انجام بدید. لذا رایگان بودنش باعث میشه که به نظر برسه که تبلیغاتی هم نیست. تعاریفی که از وبلاگ ارائه شده خیلی متنوع هست. من در سایت‌های متعدد بررسی کردم، تعاریف مختلف رو دیدم، اما دقیق‌ترین تعریفی که شاید بتونه توجه ما رو بیشتر به وبلاگ جلب کنه، تعریفی هست که در صفحه اول سرویس بلاگر یا بلاگ اسپات که این سرویس مربوط هست به شرکت گوگل، اینجا جملاتی رو گفته که من اینو از روش میخونم تا شما دقت کنید ببینید که با چه ابزاری مواجه هستید. تعریفی که در صفحه اول سرویس بلاگر شرکت گوگل اومده، که شرکت گوگل رو میدونید شرکت پرقدرت در آمریکا. وبلاگ یک دفتر یادداشت شخصی، یک جایگاه سخنرانی روزانه، یک فضای همکاری، یک تریبون سیاسی، محل انتشار اخبار فوری، مجموعی از پیوندها. هر کدوم از اینها، حالا میادن میتونیم بهتاشو فهمیدن تصویرش میاد، هر کدوم از این بخشایی که عرض میکنن، این متنی هست که ارائه شده روی بلاگر، نظرات شخصی شما، یادداشت های برای مردم سراسر دنیا. این روی اینترنت هست. تعریف بلاگر: وبلاگ شما همان چیزی که شما میخواهید. میلیون ها وبلاگ با شکل ها و اندازه های مختلف وجود دارد، در حالی که قانون خاصی وجود ندارد. از سال 99 که بلاگر راه اندازی شد، وبلاگ ها تغییراتی را در وب ایجاد کردند، روی سیاست ها تاثیر گذاشته و باعث تغییر و تحول روزنامه نگاری شده و برای میلیون ها نفر امکان ارائه نظر و ارتباط با دیگران را فراهم کردند. آخرین جمله‌ای که در این سرویس در تعریف وبلاگ ارائه شده این جمله است: و ما کاملا مطمئن هستیم که بخش اعظم کار شروع شده است. لذا اون چه که شما امروز در تعریف وبلاگ خواهید شنید، بدانید که مربوط به 5-6 سال اخیره. ما داریم قدم های اول رو در دستیابی به یک سرویس قدرتمند برمی‌داریم و دنیا داره به این سمت حرکت می‌کنه. خود واژه وبلاگ رو هم امروزه، حالا برای اینکه آشنا بشید، به جای وبلاگ از بلاگ استفاده میشه. سال 99 یه آقایی در وبلاگ شخصی خودش وبلاگ رو دو قسمت کرد، وی و بلاگ. طبیعتاً بعد از این اتفاق انقدر وبلاگشون با اهمیت بود که کلمه بلاگ تبدیل به یک فعل شد در زبان انگلیسی. الان ما بلاگر به معنای وبلاگ نویس داریم، بلاگینگ به معنای فعل وبلاگ نمی‌نویسی. این هم ریشه لغت بلاگ هست که زیاد باش مواجه میشی در اینترنت. اما نگاهی بکنید به اجزای وبلاگ. ما چه عناصری رو باید جمع کنیم تا یک وبلاگ رو در اختیار داشته باشیم؟ و این اصطلاحاتی که شما حتما باهاش مواجه خواهید شد. ما در هر وبلاگی پست داریم و کامنت. پست اون چیزی است که شما بر روی اینترنت می‌ذارید. پست دقیقاً مطلب و محتوای کار شما میتونه نوشته شما باشه که حتما باید دارای 3 جزء عنوان، لینک و متن باشه. عنوان همون تایتلی است که شما انتخاب می‌کنید برای اون نوشته خودتون. لینک اتصال این تایتل هست به متن اصلی شما و متن هم کانتنت یا محتوایی است که شما قصد دارید منتشر کنید بر روی وبلاگ. در طرف مقابل خوانندگان شما، مخاطبین شما برای شما نظر میذارن، کامنت میذارن، یعنی دیدگاه خودشون رو نسبت به اون نوشته شما اعلام میکنن. این دو جزء ما حتما در وبلاگ داریم و ضرورت داره که شما با این واژه‌ها آشنا بشید. زمانی که مراجعه کنید به وبلاگ‌ها، کلمه پست و کامنت رو زیاد ملاحظه میکنید، به این عنوان که فرض کنید که آخرین پست من رو مرو مطالعه کن، یا پست قبلی من در این موضوع بود، یا امروز نرسیدم پست کنم. این معنی به معنی است که یادداشت رو به وبلاگ هم اضافه کنید. اما تصور ما این هست که همیشه ما در وبلاگ با یک متن مواجه هستیم، در حالی که اینطور نیست. ما انواع وبلاگ‌ها رو داریم. اون چیزی که ما می‌بینیم وبلاگ متنیه، در حالی که پادکست یا رادیو وبلاگ ما داریم. وبلاگ تصویری، نمونهش سایت فلیکر یاهو که یک محیطی است، شما تصاویری که خودتون میگیرید یا کپچر میکنید میذارید در این فوتو بلاگ و دیگران کامنت میذارن در تصاویر شما. یا بلاگ صوتی. بلاگ ویدئویی هم نمونهش یوتیوب هست و نمونه های دیگری هم داره که شما یک ابزار در اختیار دارید. پست شما میتونه یک فیلم ویدئویی باشه. ما امروزه به همه اینها میگیم وبلاگ. تمامی این ابزارها که به شما امکان میده متن، تصویر، صوت و یک فیلم رو بر روی اینترنت بگذارید و دیگران بیان در مورد اون کانتنت شما کامنت بگذارن، به اینها گفته میشه وبلاگ. سرویس هایی در اینترنت هست، ابزارهایی هست که اینها میان به شما امکاناتی میدن برای ارائه خدمات وبلاگ. به شما میدن، شما میتونید اون محتواتون رو روی اینها ارائه کنید. این ویژگی هایی دارن اینها که حتما امکان آرشیو به شما میدن، نظر سنجی به شما میدن، موضوع بندی، قالب هایی در اختیار شما میذارن که چون وقت محدود هست وارد این بخش ها نمیشه. اما اون چیزی که شما میتونید در وبلاگ خودتون ارائه کنید به طور استقرایی در وبلاگ ها، یکی از این 5 چیز رو در هر پستشون میتونن قرار بدن. شما میتونید یک خبر رو منتشر کنید، میتونید یک خاطره یا یک داستان یا تصاویر رو منتشر کنید، فیلم، صوت، فلش، هر فایلی، حتی همین فایل پاورپوینت رو که من در وبلاگ خودم منتشر کردم، یا میتونید لینکی به سایت های دیگه ارائه کنید. اون چیزی هایی که امروز در وبلاگ عموما ارائه میشه یکی از این 5 نوع اطلاعات. این نموداری هست که رشد وبلاگ ها رو در 3-4 سال اخیر نشون میده. ملاحظه میکنید از سال 2000 که میشه گفت عملا وبلاگ یه تعریفی در اینترنت پیدا کرد، تا سال 2007 که ما 112 میلیون وبلاگ رو، من آمارش رو از اینترنت گرفتم دیگه، از 2007 به این طرف آمارگیری خیلی سخت شده. سرویس های وبلاگ بسیار زیاد شدن و آمار دقیقی هم پیدا نکردم از اینکه ارائه کنم، و این هم آمار وبلاگ سرویس های ایرانی هست. در هر صورت شما وقتی تصمیم میگیرید که یک وبلاگ بر روی اینترنت ایجاد کنید، دو راه بیشتر برای این کار وجود نداره. یا این راه این است که شما یک فضای مستقلی رو برید اجاره کنید، نرم افزاری رو بخرید، روش نصب کنید. نمونه این وبلاگ‌ها مثل وبنوشته ها، یک وبلاگی هست که یک شخص سیاسی ایجاد کرده. اینها غالبا از تعریف عمومی که ما در وبلاگ‌ها داریم خارج میشن، به جهت اینکه نمیتونن اون شبکه اجتماعیشون رو برقرار کنن. اما راه حل دوم که راه حل اصلی هست این هست که از سرویس های وبلاگ نویسی استفاده کنید. که اینجا این سوال مطرح میشه که چرا اصلا سرویس های وبلاگ نویسی یا بلاگ سرویس ها برای اینترنت پیدا شدن. بررسی‌هایی که ما انجام دادیم، اشخاصی که یا نهادهایی که یا سازمانهایی که میان و یک سرویس وبلاگ در روی اینترنت ایجاد میکنن، از دو حال خارج نیست، یا اهداف اقتصادی دارن یا اهداف سیاسی و فرهنگی. در بحث اهداف اقتصادیشون دو حالت هست، یا اینکه اینها برای ارائه خدمات وبلاگیشون از شما هزینه دریافت میکنن که اینها بسیار محدودن این شرکت ها، چون با وجود سرویس های رایگان اینها عملا موفق نیستن که جذب مخاطب کنن، و یا اینکه از طریق خدمات تبلیغی، یعنی شما میرید در فرض فرمایید که همین بلاگر گوگل یا وردپرس یا سرویس های دیگه یه اکانت یا حساب رایگان دریافت میکنید، یه وبلاگ ایجاد میکنید، در بالای وبلاگ شما تبلیغات شرکت های دیگر رو درج میکنند، از این راه کسب درآمد میکنند که البته این راه درآمد خیلی زیادی هم براشون نداره. بیشترین جنبه ای که بلاگ سرویس ها حول و حوش اون میان به فعالیت میکنند و دلیل پیدایشون میشه مثلا سیاسی و فرهنگی هست. در پاره موارد مشاهده میشه که درگیری ها و منازعات بین دولت ها سبب میشه که یک دولت حمایت کنه و یک سرویس وبلاگ رو ایجاد کنه و در اون سرویس وبلاگ امکاناتی رو فراهم کنه که بعضی اهداف خاصی که خودش در نظر داره محقق بشه. به نظر میشه گفت سیستم وردپرس، توییتر، اینها در این سمت حرکت میکنن. درگیری با حاکمیت هایی که یه ضرر دیگر هست، ممکنه داخل یک کشوری یک نهادی، یک سازمانی، یک تشکیلاتی سرویس وبلاگ ایجاد کنه به هدف اینکه بتونه درگیر بشه با حکومت خودش در همون کشور. بعضی بلاگ سرویس ها هم برای حفظ فرهنگ ملیشون این کار کردن، مثل فارسی بلاگ که در خود شهر قم راه اندازی شده، با چند نفر دوستان بنده همکاری داشتم. این سیستم فارسی بلاگ هدفش این بود که یک محیط مذهبی ایجاد کنه و کلیه کانتنت ها و محتواهای این وبلاگ کنترل بشه که چیزی خلاف فرهنگ ایران یا مذهب اسلام در اون منتشر نشه. در هر صورت باید مطمئن باشید اون شرکتی که، اون نهادی که یک بلاگ سرویس رایگان ارائه میکنه حتما پشت سرش انگیزه هایی داره که باید بهش دقت کنه. سرویس هایی که ما الان در کشور خودمون داریم، 5 سرویس معروفشون اینها هستن به ترتیب اهمیتشون: پرشن بلاگ، فارسی بلاگ، بلاگ با، بلاگ اسکر، میهن بلاگ. اینها هر کدوم شاید بیش از 7-8 هزار کاربر دارن و شبکه‌های قدرتمندی رو ایجاد کردن. اینها الان در ایران جزء معروف‌ترین سرویس‌های وبلاگ هستند. و دو سرویس وبلاگ، بلاگر و وردپرس، این دو سرویس هم بخش زبان فارسی دارن. شاید اگر برای شما که می‌خواید فارسی کار کنید قابل استفاده باشه. بعضی کشورهای همجوار ما هم من ملاحظه کردم سرویس‌های وبلاگ دارن، مثل آریا بلاگ یا بلاگ فو. بعضی وبلاگ‌ها هست که اینها به زبان افغانی یا برای پاکستانی ها، برای کشورهای همجوار اینها. در هر صورت در هر کشوری الان بلاگ سرویس هایی خاص ملیت خودشون ایجاد کردن و به این سمت حرکت میکنن. برای اینکه وارد بحث بعدی بشیم و انشاءالله خستگی از موضوع بشه، این صلواتی خط بفرمایید. اون چیزی که ما الان خیلی خلاصه باهاش آشنا شدیم خود وبلاگ بود، اما از اون مهمتر این هست که چرا ما امروز میبینیم استقبال از وبلاگ تا این حد زیاد شده. یه بحث کوتاه جامعه شناسی هست، من این رو عرض میکنم تا متوجه باشیم که با چه دلایلی وبلاگ اینقدر قدرتمند شده. یه آقایی هست به نام توماس هابز و اساتید با جان لاگ، این دو نفر دو انگلیسی هستن. اینها خیلی شهرت دارن در تحول فلسفی که در غرب شکل گرفته به خاطر اندیشه‌هاشون و تئوری‌هاشون. جمله‌ای از این آقای هابز در مباحث جامعه شناسی مطرح شده که خیلی این جمله پرکاربرده، در بسیاری از کتاب‌ها به این اشاره میشه: انسان گرگ انسان است. جمله‌ای که خود ایشون در کتابش داره اینجور میگه، هابز میگه تا زمانی که حکومتی بالای سر انسان‌ها نباشد تا آنها را وادار به اطاعت کند، در حالتی به سر می‌برند که به آن جنگ نام دادند و این جنگ جدال هر فرد است در برابر فرد دیگر. یعنی بر اساس مبدأ هابز هر انسانی منافعش با همه انسان‌های دیگر در تضاد است و یک مجموعه از انسان‌ها به دور هم که جمع بشن در حقیقت دارن در نزاع و تنازع و تعارض و تقابل با یکدیگر زندگی می‌کنند. بر اساس همین مبنا شما می‌بینید که ردپای این حرف هابز در لیبرالیسم، در مارکسیسم هست و در مارکسیسم برای اینکه راه حلی پیدا کنن برای حل این مسئله و موزلی که هابز اشاره میکنه، مارکس پیشنهاد میکنه که ما دولت رو قدرتمند میکنیم و قدرت نمیذاره که انسانها به هم تجاوز کنن. و لیبرالیسم هم میگه چون مخالف هستم با اینکه آزادی های فردی رو نقض کنیم، باز هم با توجه به این حرفی که هابز گفته، در مبنای لیبرالیسم هم اعتقاد دارن که ما یک قرارداد اجتماعی و یک پیمان اجتماعی با هم امضا میکنیم و بنا میگذاریم که برای اینکه به منافع شخصی خودمون برسیم تجاوز به یکدیگر نکنیم، به حقوق هم دیگه. در هر صورت شما امروز در نخ این جمله هابز رو، انسان گرگ انسان است رو، در همه مکاتب غربی که امروز در حال حاکم حکومت هستن میبینید، مشاهده میکنید. حالا ببینیم چه تأثیری میذاره این مبنا در زندگی ما. اثرش این میشه که شما در دنیای امروز میبینید که افراد به هم اعتماد نمیکنن. یعنی شما وقتی وارد مغازه میشید یا وقتی قصد دارید خونه بخرید، قصد دارید ماشینتون رو بفروشید، همیشه فرض شما اینه که طرف مقابل به فکر منافع شخصی خودشه و شما هم باید به فکر منافع شخصی خودتون باشید. این تصور باعث میشه که اعتماد بین انسان‌ها کاهش پیدا کنه. شما با هر کسی که مواجه میشید در اولین نگاه میگید حتما میخواهد که منافع من رو از من بگیره و منافع خودش رو تأمین کنه. حالا چه اتفاقی میفته؟ این تفکر میاد و در فضای مجازی یک اثری میگذاره. اثرش این هست، شما وارد فضای سایبر که میشید، وارد اینترنت که میشید، اولین چیزی که در قلب شما اتفاق میفته بدون اینکه بخواید به زبون بیاید روش فکر کنید این هست که اون کسی که من الان دارم با او چت میکنم، دارم با او ارتباط برقرار میکنم یا برای او وبلاگ مینویسم یا کامنت میذارم، اونقدر از من دور است که نمیتونه من آسیب بزنه. این اولین تصوری هست که فضای مجازی به افراد میده، لذا یک اعتماد ایجاد میکنه. از این طرف اعتماد در من ایجاد میکنه که میگه من میتونم اسرار خودم رو، حرفهای دل خودم رو، اون حرفهایی رو که نمیتونم به برادر خودم، به خواهر خودم، به دوست خودم، به همسر خودم، اعتماد نمیکنم و بهشون نمیتونم بگم، میتونم بیام تو فضای مجازی ارائه کنم. این از یک جنبه باعث شده که اطلاعات بسیار زیادی برای اینترنت تو همین خصوصاً وبلاگ ها منتشر بشه و یک تصور اعتمادی در ما ایجاد کنه که بگیم وبلاگ تنها جایی است که ما میتونیم هر آنچه که در دل داریم رو بگیم و تخلیه روحی و عصبی بشه. این از یک جنبش. از جنبه دیگر با توجه بحث رسانه ها که قطعا بحث دیروز رو دقت کردید، امروز مردم دنیا یک وجدان دست پیدا کردن، به این رسیدن که شبکه های خبری قصدشون خبر پراکنی هست و اخبارشون جهت داره. به طور عادی شما الان خود شما هم احساس دارید که وقتی یک شبکه خبری رو روشن می‌کنید در تلویزیون یا ماهواره رو نگاه می‌کنید، می‌دونید که تولید یک خبر کار بسیار پرهزینه‌ایه. پس حتما اگر این تشکیلات در حال ارائه اخبار هست، به یک هدفی داره این کار رو انجام میده، یعنی باید منافع مادی دسته ای از سرمایه‌داران رو یا سهامداران خودش رو تأمین کنه تا بتونه این شبکه رو پایدار نگه داره. لذا قطعا یا خبر میفروشن، خبر فروشی میکنن، یا امثال فعالیت هایی که در عراق انجام شد که پنتاگون رسما خبرنگارها رو آورد و به اینها حالا پول میده یا اعتبار میده که براش خبر بسازن. در هر صورت اتفاقی که میفته این است، مردم دنیا از رسانه های خبری در حال دیمقدار بیزاری هستن، احساس میکنن که به حریم اونها تجاوز میکنه، ولی وقتی وارد وبلاگ میشن، به اون دلیلی که عرض کردم، شخصی بودن وبلاگ و اینکه شما احساس میکنید این خبر جهتدار تولید نشده و پردازش خاصی روی انجام نشده، خواننده وبلاگ هم احساس اعتماد بهش دست میده. پس ما از دو زاویه، یک کسی که وبلاگ مینویسه به این سرویس اعتماد پیدا میکنه و یک کسی هم که داره وبلاگ رو میخونه به خاطر این دلایل به این سرویس اعتماد پیدا میکنه. حالا چه اتفاقی میفته؟ نتیجه این میشه تمام کسانی که وارد این سرویس میشن، چه برای خواندن وبلاگ ها و چه برای نوشتن وبلاگ ها، تصور میکنن که با یک ابزار قابل اعتماد مواجه هستن. به نظر میرسه که علت این که تا این حد از وبلاگ ها استقبال میشه این تصور قابل اعتماد بودن این سرویس هست. اما آیا واقعا به این شکل هستیم؟ ما واقعا میتونیم به وبلاگ ها اعتماد کنیم؟ دو تا دلیل رو ما در اینجا بهش میکنیم که اگر دقت کنیم به این دو نقطه و این دو دلیل شاید متوجه میشیم که وبلاگ ها چندان هم قابل اعتماد نیستن. صلوات خط بفرمایید. این مقدار بحث ها اگر خسته کننده است بروز میکنم چون این مقدار بحث تخصص تر میشیم. اولین نقطه که اینجا ما داریم و باید توجه کنیم این است، درسته وبلاگ رو من می نویسم، درسته یک شخص، یک فرد، نه یک سازمان در حال نوشتن این وبلاگ، اما این فرد خارج از جامعه واقعی نیست، طبیعتا یا داخل در گروه های سیاسی یا فرهنگیه و یا بالاخره سر کار میره، کارگر یک کارخونه ایه یا کارمند یک اداره ایه. طبیعتا این فرد نمیتونه خارج از چارچوب فضایی که در زندگی میکنه وبلاگ بنویسه. مثال عرض میکنم، شما ممکنه در وبلاگ کسی که این شخص کارگری باشه در کارخونه توشیبا، شما بهشون بگید که من فلان محصول رو از این شرکت خریداری کردم و دچار این عیب بود و این نقص بود. طبیعتا اون شخص چون داره از اونجا ارتضاق میکنه ناگزیر میشه به این که دروغ بگه به شما، یعنی بحث دروغ پراکنی. درسته ما اینجا با شخص مواجه هستیم اما قابل اعتماد نیست. در دوم هم این است که امروز ما مواجه هستیم با خیلی عظیمی از نهادها و بنگاه‌های خبری که اینها میان از وبلاگ‌ها همونطور که عرض کردم حمایت می‌کنن و وبلاگ‌هایی رو ایجاد می‌کنن که شما فقط تصور می‌کنید که در پشت این وبلاگ یک شخص نشسته و با شما صحبت می‌کنه. این پشت این وبلاگ تشکیلاتی هست به هدف اینکه فریب بدن شما رو و اعتماد شما رو ازش سوء استفاده کنن. لذا به این دو دلیل، چه این که پشت این وبلاگ یک نهادی باشه، چه این که یک شخصی باشه، در هر دو حالت ما از این احتمال دور نیستیم که در وبلاگ ها دروغ و اخبار کذب منتشر بشه. لذا اون تصور ما تصور باطلی که وبلاگ ها کاملا قابل اعتمادن اینطور نیست و بسیار از وبلاگ ها هم میبینیم که درشون دروغ منتشر میشه، ولی متاسفانه این در جو جامعه نیست. و از این ویژگی که مردم اعتماد میکنن به وبلاگ ها ما وارد یک سرفصل جدیدی در این چند سال اخیر شدیم، به اینکه وبلاگ تبدیل شده است به یک رسانه. یعنی ما از اون به بعد دیگه ناگزیر هستیم همونطوری که با رسانه های پروپاگانداری، رسانه هایی که سعی در خبر پراکنی دارن، مجبور هستیم با این وبلاگ رسانه هم مواجه باشیم. برای که باز بحث بعدیشون سلامت باشید. رسانه چی؟ من عوض میکنم بحثا رو سریع عرض میکنم، قرار شده که در یک ساعت همین بحثا رو جمع کنیم. رسانه کارش چیه؟ دیروز این بحث رو شما شنیدید، کارش این است که یک پیامی رو به مخاطبش القا کنه و قطعا منظور از مخاطب یک فرد نیست، چون اگر یک فرد این خبر رو بشنوه و بهش القا بشه اتفاقی نمیفته. حتما در رسانه تاثیرگذاری اجتماعی مد نظره و این کار هم وابسته هست به ایجاد اعتماد. هر چقدر شما بتونید مخاطبتون رو درش اعتماد ایجاد بکنید، به همون میزان هم موفق میشید که پیامتون رو القا کنید. پس کاربرد رسانه این هست که در وابستگی تام و تمام با اعتماد سازی هست. الان هم که بعد شما گفتیم ما با وبلاگی مواجه هستیم که تواناییش در ایجاد اعتماد بسیار زیاده، لذا یه اتفاقی میفته. این وبلاگی که به جهت شخصی بودن و اطلاعات خام رو ارائه میکرد اعتماد فراوان رو در افراد ایجاد میکرد، تبدیل میشه به یک رسانه قدرتمند به این معنا که میتونن از این اعتماد استفاده کنن و اون اهدافی رو که از رسانه هاشون توقع داشتن در وبلاگ بهش دست پیدا کنن. قبل از اینکه من وارد دیدگاه‌های غربی‌ها در مورد همین موضوع بشم، یک جمله‌ای رو بهش اشاره می‌کنم. این رو مدیر یک سرویس وبلاگ مطرح کرد در یک مصاحبه‌ای، من ازش می‌خونم. امروز در محیط وب قدرت، ثروت و دانش دوباره توزیع می‌شوند و مرزهای جنسیتی قومی و اقتصادی رنگ می‌بردند. چه اتفاقی داره توی اینترنت می‌افته؟ هزاران سال از جوامع زمان گرفته تا رسیدن به یک نظام طبقاتی. شما در هر جامعه‌ای که دقت کنید قطعا نظام طبقاتی رو می‌بینید. حالا یا بر مبنای ثروت یا قدرت یا اطلاعات می‌بینید که یک شخصی رئیس جمهوره، یک شخصی وزیره، یک نفر وکیله، یک نفر کارمنده و هر کدوم از این افراد به اندازه موقعیتی در جامعه دارن میتونن به قدرت، ثروت و اطلاعات دست پیدا کنن. یعنی مرزهای کشیده شده، یک کارگر نمیتونه اطلاعاتش وزارتخونه به دست بیاره. این فضایی که در هر جامعه هست، یعنی شما میبینید که اون خانومی که در منزل هست به خاطر جنسیتش نمیتونه بخشی از قدرت رو مالک بشه و بخشی از ثروت و اطلاعات، یا بعضی اقوام به خاطر اینکه این ملیت یا این قوم در روستا هستن، در یک منطقه جغرافیایی قرار گرفتن، نمیتونن دسترسی به اطلاعات داشته باشن. ولی محیط مجازی اومده تمام این مرزها رو از هم گسسته و دوباره داره از اول مرزبندی میکنه. به چه معنا؟ به معنای اینکه وقتی شما یک وبلاگ ایجاد میکنید، وارد یک محیط میشید که همه افراد در این محیط در نقطه صفرن. هیچ شخصی در این محیط مقام و موقعیت خاصی نداره. شما یک اکانت دارید، اون شخصی هم که در آفریقا یک اکانت داره، اونی هم که در آمریکا یک اکانت داره، یک حساب داره توی وبلاگ و تفاوتی نمی‌کنه شما وزیر باشید، وکیل باشید، رئیس جمهور باشید. یعنی مرزها داره باز میشه. حتی این خانم میتونه از داخل منزل وبلاگ داشته باشه. یعنی مرزهای جنسیتی، اون پرده‌هایی که در جامعه کشیده میشه، اینها در وبلاگ همه اصلا گسسته میشه. و چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی میفته این هست. دوباره از اول از ابتدا به همه فرصت داده میشه بیان و منزلت خودشون رو، تواناییشون رو، موقعیتشون در جامعه شکل بدن. ممکنه این نفری باشه در یکی از روستاهای بسیار دور، فرض فرمایید که در افغانستان حوالی کابل، ممکنه این شخص از داخل همون روستا مطالبی رو بتونه ارائه کنه، ارتباطاتی رو بتونه در محیط مجازی ایجاد کنه که این شخص در اون محیط مجازی نفوذ بسیار بالایی پیدا کنه و تاثیرگذاریش بسیار زیاد بشه. نمونه های رو از این رو حالا باش مواجه میشه. آقایی هست به نام پاول اندروز، این نویسنده نشریه تپل تایم تو چند برنامه تلویزیونی آمریکایی کار میکنه. چند تا مسئلهشون در وبلاگ خودش داره، از وبلاگ نویسای خیلی قدیمیه تو اینترنت. ایشون مدعی است که وبلاگ سبک آینده روزنامه نگاری. این مطالبی که عرض میکنم چند سال پیش ایشون در وبلاگش منتشر کرده. چند تا شاهد مثال، چند تا نکته ایشون ذکر میکنه و میخواد نتیجه گیری کنه که وبلاگ ها بسیار قدرتمند شدن، لذا جایگزین رسانه های گروهی خواهند شد. در گزینه اولش اشتباهی علیه پلیس آمریکا داستانی ایشون میگه که میگه خود من در شهر سان فرانسیسکو نزدیک پل گلدن گیت، چیزی که هست که در وبلاگ خودش نوشته، سال 2002 رد میشدم، تظاهراتی بود اونجا، پلیس برخورد خیلی بدی با یه دختر بچه 11 ساله کرد، دستگیرش کردن، دستبند میدادن، کتکی دادن. خب من از این یه عکس گرفتم و اگر این خبر رو از طریق روزنامه خودم منتشر میکردم، به جهت اینکه سردبیر، مدیر مسئول و افراد در روزنامه هستن که اینها صاحب نفوذ هستن، نمیتونستم این خبر رو منتشر کنم چون خبر علیه پلیس آمریکا. ایشون میگه من این خبر رو سال 2002 در وبلاگ خودم انعکاس دادم. اثرش این شد که رسانه‌های گروهی ناگزیر شدن که این خبر رو منتشر کنن و در نهایت پلیس آمریکا از این واقعه عذرخواهی کرد. دو سه مورد دیگه هم ایشون ذکر می‌کنه که من به جهت اینکه وقت کم هست شروع می‌کنم. آخرین گزینه رو فقط ذکر می‌کنم بهش. ایشون در وبلاگش میگه، میگه زمانی که آمریکا به عراق حمله کرد، سکوت رسانه‌ای در آمریکا ایجاد شد. یعنی اخبار از عراق فقط از طریق خبرگزاری‌های خاصی منتقل می‌شد. ایشون میگه یک وبلاگ نویس عربی از درون عراق که ما نمی‌دونستیم چی هست، این در وبلاگش اخبار دقیقی رو از جنایت آمریکا ارائه می‌کرد که تأثیر زیادی در آمریکا گذاشته بود. در هر صورت این آقا معتقد هست که آینده رسانه‌های گروهی وبلاگ است. و جالب این هست که این مطلب رو ایشون چند سال پیش اشاره کرده. امروز اگر شما وارد اینترنت بشید با نمونه های از وبلاگ های رسانه مواجه میشید. شبکه بی‌بی‌سی مدتی است که یک سرویس وبلاگ رو اندازی کرده، این آدرسشه، میتونید بهش ملاحظه کنید، و خبرنگارهای خود بی‌بی‌سی با اسم خودشون در اینجا وبلاگ می‌نویسن و اخبارشون رو منتشر می‌کنن. چیزی که به ذهن من خواننده میرسه وقتی مخاطب این شبکه قرار میگیرم، تصور میکنم که با یک وبلاگ مواجه هستم، یعنی یک فردی به اسم خبرنگار که تا دیروز برای بی‌بی‌سی خبر تهیه میکرد و در بی‌بی‌سی باید سردبیر، دبیر سرویس، مدیر مسئول، همه ویراستار روی این خبر کار میکردن تا اون خبر منتشر بشه، به نظر میرسه که در این وبلاگ میاد مستقیماً خودش خبرش رو پخش میکنه و این ایجاد اعتماد میکنه برای من. من اینکه از رسانه‌های خبری بیزار شدم، من که به اونها اعتماد ندارم، وقتی وارد این سرویس میشم به خاطر وبلاگ بودنش بهش اعتماد پیدا میکنم. اما آیا واقعاً اینطوریه؟ یعنی آیا واقعاً بی بی سی میاد به خبرنگار اجازه میده که مستقیم خبر رو منتشر کنه؟ اصلا اینطور نیست، قطعاً همون مسیر طی میشه، ولی در انتها خبر رو به نحوی ارائه میکنن که شما احساس میکنید با یک وبلاگ مواجه هستید، احساس میکنید یک فردی که یک شخص داره به شما خبر رو ارائه میکنه. این همون اعتماد سازی است که وبلاگ انجام میده و امروزه داره ابزار داره رسانه ها میشه. نمونه دیگه رو هم ارائه کردم از روزنامه گاردین. این هم اول انگلستانه. روزنامه گاردین چند پیش اومد این سرویس وبلاگ رو راه اندازی کرد و اجازه داد که افراد خبرنگارای خودش بیان در موضوعات مختلف، بیزنس، اودیو، آمریکا، آرت، در هر موضوعی بیان و مطالبشون رو در این وبلاگ ارائه کنن. بعد از مدتی اومد این سرویس رو متوقف کرد. اون پایین می‌بینید که نوشته که is no longer being updated. این سرویس متوقف شد و اومد عملاً یک نوع وبلاگی رو به انواع وبلاگ‌ها اضافه کرد به نام میوزیک‌بلاگ. یعنی ما فوتو بلاگ داشتیم، اودیو بلاگ، مووی بلاگ، اینها رو داشتیم. امروز روزنامه گاردین یه سرویس داره به نام نیوز بلاگ. یعنی شما امروز برای دریافت اطلاعات وارد نیوز بلاگ میشید، خبرنگارها اخبارشون رو روی نیوز بلاگ منتشر میکنن و شما هم میتونید ذیل اخبار کامنت بگذارید. لذا اون چیزی که آقای قابل امروز میگفت عملاً میبینیم که خیلی به سرعت اتفاق افتاد. جمله ایشون اینه: رسانه‌های گروهی در آینده بیشتر به سوی الگوی برنامه‌نویسی روی می‌آورند و روزنامه‌نگاری از شکل فعلی انتشار متمرکز از بالا به پایین و یک طرفه اطلاعات به ارتباطات آنلاین چند سویه و مبتنی بر شرطه تعامل و تبادل دائمی اطلاعات تغییر ماهیت می‌دهد. این اتفاقی که امروز داره می‌افته و نمونه‌ها شما به اینترنت مشاهده می‌کنید. امروز وبلاگ‌ها تبدیل شدن به شبکه‌های اجتماعی. من وارد این صحبت خیلی نمی‌شم. نسل جدید وبلاگ‌ها وبلاگ‌هایی هستن که با هم دیگه ارتباط دارن. ما توییتر رو داریم. توییتر یک میکروبلاگ، یعنی وبلاگی است که به شما فضای کوچیکی میده برای پیام‌های کوتاه، که اخیراً تو همین دو هفته اخیر شرکت یاهو هم دابل می یاهو.com رو راه کرده که سرویس این شبیه توییتر هم قوی‌تر از توییتر نام میکروبلاگ، و شرکت گوگل هم در شبکه موجش رو way.google.com رو ارائه کرده، شرکت مجموعه کار گوگل که اون هم یک وبلاگ بسیار قدرتمنده و شبکه اجتماعی هست، هنوز عمومی نیست. من از طریق چند تا واسطه رو عضو شدم، نسخه بتا هست، به زودی ارائه میشه. در هر صورت شرکت های بزرگ دنیا دارن میرن به این سمت که وبلاگ های ایجاد کنن و این که این وبلاگ ها به شدت با هم دیگه مرتبط باشن و شبکه های مجازی اجتماعی رو ایجاد کنن تا به اون اهداف خودشون دست پیدا کنن. نمونه های زیادی هم داریم و با تنوع فعالیت هاشون که نمونه هایشون رو من تصاویر لوگو هاشون اینجا گذاشتم که ملاحظه می‌فرمایید. در هر صورت ما امروز با حجم عظیمی از شرکت ها مواجه هستیم که اینها میان با اهداف سیاسی، فرهنگی یا اقتصادیشون و سرویس های وبلاگ رو ایجاد میکنن که دیگه شبکه اجتماعی هستن. یه صلوات خط بفرمایید. در اهمیت وبلاگ ها توجه به این نکته اهمیت دیگه. در بسیاری از کشورها الان وبلاگ نویس ها دستگیر میشن، مجازات میشن. در سنگاپور نمونهشو داریم، خبرشو در مصر داشتیم، باز در مصر شخصی محکوم به زندان شده. اینها کسایی بودن که وبلاگ نوشتن، در وبلاگ هاشون اهانت کردن به کشورهاشون و دستگیر شدن. لذا امروز وبلاگ نویسی یک فعالیت واقعی، یک فعالیت مجازی دیگه نیست، آثار واقعی هم داره. آخرین اتفاقی که افتاد نزدیک یک ماه پیش، اجازه سران گروه 20 در آمریکا بود. این خبر رو من عیناً از رویترز کپی کردم، در رادیو هم خبرش ثبت شد، من شنیدم. یه آقایی رو به جهت اینکه از طریق توییتر مطالبی رو منتشر کرده بود توی تظاهراتی دانشجوها کرده بودن، این از طریق توییتر خبری پخش کرد که به بقیه اطلاع بده پلیس در چه خیابونی ایستاده و مجموعه افرادی که تظاهرات دادن از طریق توییتر مطلع شدن به جهت اینکه موبایلشون اینترنت باشه و از دست پلیس فرار کردن. این آقا رو پلیس دستگیر میکنه و ایشون در مصاحبه میکنه این سوال مطرح میکنه: آمریکایی که در مورد چین و ایران این دو کشور رو متهم میکنه به اینکه علیه فضای مجازی و آزادی اطلاعات فعالیت کنن، چرا خودش با هیچ وبلاگ نویس اینطور برخورد میکنه؟ لذا میبینی که کشوری مثل آمریکا هم نسبت به تأثیرات اجتماعی وبلاگ نتونسته خودش رو حفظ کنه و مصون بمونه. این نشون میده که ما با چه ابزار قدرتمندی مواجه هستیم. این بخش تحولات اینترنت رو من خیلی سریع عرض میکنم تا برید به بحث اصلی خودمون که فکر میکنم بیشتر بر روش وقت بگذاریم. در گذشته اینترنت ما از ابتدایی که اینترنت راه اندازی شد نگاه بکنیم به ابزارهای اجتماعیش، یوزنت بوده، ایمیل بوده، چت، و در نهایت ما از سال 94 اولین نوشته هایی رو میبینیم که شباهت دارن به وبلاگ. از سال 99 عملا وبلاگ ها رو اندازی میشن و در سال 2004 یک اتفاق جالب میفته. بعضی شخصیت های سیاسی وارد وبلاگ نویسی میشن و در سال 2005 ما میبینیم که رؤسای شرکت های بزرگ تجاری، فرض کنید شرکت جنرال موتورز، شرکت مایکروسافت، شرکت گوگل، اینها رؤساشون میان عملا و رسما وبلاگ نویسی میکنن. یعنی شما میرید تو اینترنت، حالا ممکنه کسی دیگه ای براتون بنویسه، ولی وقتی میرید تو وبلاگشون به اسم اون آقایی که رئیس این شرکت تجاری هست شما وبلاگ میبینید. این نشون میده که وبلاگ اهمیت زیادی داره در تعاملات حتی بین شرکت های چند ملیتی. مهمترین چیز و جالبترین نکته این هست که اولین سرویس وبلاگ رسمی دولتی معروف اسرائیله. کشور اسرائیل چند سال پیش یک سرویسی رو ایجاد کرده و وزراش، رئیس جمهور، نخست وزیر، مدیرکل‌ها، یعنی سران نظامشون رسما در این سرویس وبلاگ می‌نویسن. البته مسلماً خودشون نمی‌نویسن، ولی به اسم خودشون هست. نمونه‌اش رو هم ذکر می‌کنم: وزیر امور خارجه اسرائیل از طریق توییتر یک کنفرانس خبری برگزار کرد چند وقت پیش در مورد جنگی که با حماس داشتن. یعنی کنفرانسی که مکانش یک مکان فیزیکی نبود، مکانش توییتر بود. یعنی توی توییتر سوال‌ها رو هر کس از هر جای دنیا که می‌خواست در توییتر سوالش مطرح می‌کرد و ایشون جواب می‌داد. این نشون میده که الان دولت‌های استکواری هم دارن میان بیان. ببینید چه اعتماد سازی وبلاگ می‌کنه که اینها می‌تونن از این ابزار استفاده کنن برای اهداف خودش. در مجموع این موارد رو عرض کردم که برسیم به این نکته. این نکته خیلی اهمیت خیلی مهمی هست. ما زمانی که با اینترنت مواجه شدیم، اینترنتی که ما میشناختیم این بود: تصویر و سایه از محیط واقعی. یعنی ما تو جامعه زندگی میکردیم، با افراد ارتباط داشتیم، بعد میرفتیم تو اینترنت با هم صحبت میکردیم، اون بنده خدا شهرستان من از راه دور باش ارتباط داشتیم. یعنی دنیای مجازی ایجاد شد تا سایه از دنیای واقعی باشه. یعنی تأثیر واقعی یک سویه بود، از محیط واقعی به دنیای مجازی بود. یعنی اگر من با یک شخصی رفاقت نداشتم، در محیط مجازی هم نمیتونستم به راحتی باهاش رفیق باشم. شما در سرویس اورکات که یک شبکه مجازی بود، نوشته در گوگل، میدیدید که وقتی عضو میشدید میگفت که این شخص در محیط واقعی دوست شما یا اقوام شماست، چه نسبتی با شما داره که میخواهید توی این محیط مجازی باهاش مرتبط باشید. اما امروز این قضیه بالعکس شده. امروز کاملا این معادله برعکس، یعنی شما در محیط مجازی میبینید که افراد با هم آشنا میشن بر اساس علاقتشون، بر اساس اهدافشون با هم یک پارچه میشن و بعد همینها در محیط واقعی با هم وعده میذارن، میرن تظاهرات میکنن، با دولت ها درگیر میشن و اینها میبینید از محیط مجازی داره آغاز میشه. یعنی امروز ما میبینیم که محیط مجازی تاثیر بر محیط واقعی شدیدتر شده. امروز دیگه شما در محیط واقعی، در محیط مجازی به دنبال دوستان واقعیتون نمیگردید، بلکه در محیط واقعی به دنبال دوستان محیط مجازیتون میگردید. این اتفاقی که چند سال اخیر افتاده و دبرات ها نقش بسیار مهمی در این حادثه داشتن. این صلوات به فضل فرمایید. بخش اول بحث رو من سعی کردم خیلی سریع عرض کنم که در این وقت باقی مونده بتونیم ببینیم که آیا این وبلاگ با این توانایی ها و این مقدار مخاطره و آسیبی که میتونه ایجاد کنه آیا به درد تبلیغ دینی هم میخورد یا خیر. پیشنهاداتی هست که ما رو مطرح میکنی و احتمالاتی رو و اصل بحث ما انشاءالله رو این محور خواهد بود. اون آیاتی رو هم که در ابتدای جلسه قرارت کردم قصدم این بود که خدا نکرده این چیزی که الان توی 45 دقیقه عرض کردم باعث نگرانی ما نشه که تصور کنیم که ما مغلوب خواهیم بود و دشمن ما از ما خرید داره. قطعا اگر ما بتونیم وارد این فضا بشیم یقین داریم که امداد خدا با ما اما با اونها غلبه خواهیم کرد. در فضای مجازی قبل از اینکه ببینیم بررسی کنیم جایا وبلاگ ها میتونن مفید باشن یا خیر، ببین آمار دقت کنیم. این آخرین آماری که من از طریق اینترنت گرفتم که نکته جالبی رو اینجا اشاره میکنه، 300 میلیون مسلمان در کشور خودشون اقلیت. تصور ما این بود که تا به حال بیشتر مسلمان ها توی خاورمیانه و شمال آفریقا باشن، اما این آمار نشون میده که فقط 20% مسلمان ها توی این منطقه هستن، یعنی 80% مسلمان‌ها در نقاط دیگه جهان پراکنده است و این 80% 300 میلیونشون در کشور خودشون اقلیت هستند، مثلا آلمان، برخی فرانسه، انگلستان. مسلمان‌هایی که اونجا هستن اقلیت هستند. وقتی اقلیت باشن دسترسی ما به اونها بسیار دشواره. اگر فرض کنیم وظیفه تبلیغی ما این باشه که در ایام خاصی مثل همین ایام محرم یا ماه مبارک رمضان مبلغ اعزام کنیم به این مناطق، خب جامعه مصطفی میتونه به اون مناطقی که تمرکز داره مسلمانهاش مبلغ بفرسته، ولی با این حجم عظیمی از مسلمانهایی که در دنیا پراکنده هستن مواجه میشیم. به نظر میرسه که ما میتونیم از وبلاگ استفاده کنیم به عنوان یک ابزار تبلیغی اگر مخاطبینشون رو این مسلمانهایی قرار بدیم که اینها در یک نقطه جمع نیستن که بتونیم براش مبلغ اعزام کنیم. یعنی فرض فرمایید که شما ممکنه که یک شهری 100 مسلمان باشه، توی یک شهر دیگه 200 مسلمان باشه، اینها پراکنده هستن. اینها به نظر میاد که وبلاگ بتونه برای تبلیغ ابزار مناسبی در اختیار ما بذاره. نکته جالب دیگه همینجاست که همین آمار بوده رو دقت کنید. جمعیت مسلمان‌های آلمان از جمعیت مسلمان‌های لبنان بیشتر، در حالی که در آلمان مسلمان‌ها در اقلیت. در چین بیشتر از سوریه ما مسلمان داریم، باز در چین مسلمان‌ها اقلیت. روسیه بیشتر از لیبی و اردن مسلمان داره، مجموع لیبی و اردن. این چیزی که توجه ما رو تا به حال جلب می‌کرده کشورهای اسلامی بودن، ولی ما می‌بینیم کشورهای غیر اسلامی هستن که فضای تبلیغی خیلی گسترده‌تره. قطعاً کسانی که در اونجا هستن و مسلمانی که هستن نیاز دارن به احکامشون، به فقهشون، به عنوانشون، نیاز دارن به احکام خود، نفس خودشون، و ما اینها رو میتونیم به عنوان مخاطب اصلی خودمون قرار بدیم که از طریق وبلاگ یک ابزار رایگان و آسان داشته باشیم برای تبلیغ به این احکام. اما ویژگی که وبلاگ داره اون رو متفاوت میکنه با روش‌هایی که ما تا به حال در تبلیغ داشتیم. در تبلیغ روش ما اینه، فرض فرمایید که من روی منبر میشونم، یه عده جماعتی هم پایین منبر نشستن، من یک فرد هستم دارم به این گروه مطالب و محتوای اسلامی رو عرضه میکنه. این روش تبلیغ فرد به گروه، این روش ها زمانی که مخاطب شما گروه باشه توی محیط ورلاگ جواب نمیده. این روش ناکارآمدیه. ما نمونهاشو داریم. بعضی از دوستان ما در ابزارهایی مثل پادکاست یا یاهو مسنجر میان و فضای تبلیغی ایجاد میکنن، یک نفر میشه برای بقیه صحبت میکنه. اون چیزی که ما از ورلاگ میشناسیم این هست که در ورلاگ همیشه مخاطب شما فرده. شما برای فرد باید کامنت بگذارید و با فرد مرتبط بشید و فرد رو باید دعوت کنید. لذا این روش که مخاطب شما گروه باشه به معنای این که من مطلبی رو می‌نویسم هر کس که خواست بیاد بخونه، حالا عرض می‌کنم این در ورلاگ خیلی پاسخگو نیست. از طرف دیگه زمانی که ما ورلاگ می‌نویسیم پیشنهاد ما اینه که ما تبدیل به یک گروه‌های کاری بشیم. حالا با توجه به اینکه اینو که عرض کنم ما به جشنواره نزدیکی در شهر طوبا، تو جشنواره طوبا بنا هست که ورلاگ‌های برتر هم شناسایی بشن از مجموعه مصطفی. دوستان میتونن فعالیتشون آغاز کنن براساس نکاتی که از اینجای بعد تا آخر عرض میکنن، میتونن تیم‌های تشکیل بدن و ویبلاگ‌های ایجاد کنن و این ویبلاگ‌ها توی چند ماه فعالیت کنه تا بتونیم براساس شاخص‌هایی که حالا عرض میکنن بتونیم در عهد جشنواره ویبلاگ‌های برتر رو هم انتخاب کنن. این نشست هم برای همین هست که دوستان آشنا بشن با این فضا. وقتی یک تیم تشکیل بشه، دو نفر، سه نفر، چهار نفر و با هم تصمیم بگیرن برن تو عرصه اینترنت و ویبلاگ نویسی کنن، چند تا ویژگی خیلی مهم بهشون میده. اولا اینکه انگیزه هاشون در تعامل با همدیگه تغییر میشه، کمتر تصمیم میشن، کمتر ممکن از کار دلتر بشن. دوم اینکه میتونن تقسیم کار کنن بین خودشون. فرض فرمایید که در ویبلاگشون میخوان مطلب بنویسن، بیان شما برو روی این موضوع مطالعه کن، من روی این موضوع مطالعه میکنم، بعد با هم بشینیم این اندیشه‌هامو رو هم بذاریم مطلبونو بنویسیم. میتونن در حد همین تقسیم کار بازخورد اطلاعاتشون رو، یعنی اون کامنت هاشون رو بهتر پردازش کنن. شما ممکنه بگید که من در ویبلاگم مطلب بنویسم، تو هم بیا در همین ویبلاگ من کارت میشه کامنت ها رو مطالعه کنی، بررسی کنی. نفر سوم هم بیاد بین اینها تعامل ایجاد کنه. یعنی کار تیمی و کار گروهی رو یک ویبلاگ انجام بشه. وقتی این اطلاعاتتون بازخوردگیری بشه، این امکان به وجود میاد که بتونن با هم هم‌اندیشی کنن و فعالیت‌هاشون رو اصلاح کنن. و در نتیجه ما با این نکاتی که عرض کردم میتونیم به این جنبندی برسیم که اگر ما یک ویبلاگ گروهی داشته باشیم، تأثیر گذاریمون روی مخاطب رو میتونه چند برابر بشه. حالا قبل از اینکه ما وارد پیشنهاد خودمون بشیم، من یک پیشنهاد اینجا دارم با دوستان دیگه هم مطرح کردیم. میخواید همین الان پذیرایش بکنید وقتی توقف کنیم؟ خب یه صلوات خط بفرمایید. قبل از اینکه وارد این بحث گروه ها و تیم هایی بشیم که ویبلاگ نویسی کنن، دوستان یه فضیلایی رو آماده کردن که هم خستگیمون در داره و فکر می کنم بحث هم این برای دوستان خسته کننده باشه. یه سلامات دیگه هم خسته کننده.